بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، تاریخ 6 دی 1402.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. تکلیفی که به دوستان کرده بودیم الحمدلله انجام شد. تجربه خوبی از دوستان فرستادن این دستبندی روایاتو. خب اما همچنان یه مسئله اساسی داریم. این دستبندی فرض بکنیم اصلا هیچ کدوم از این بحثا رو نمی کردیم، دستبندی شما تغییر میکرد؟ به نظر من تغییر نمیکرد. ببخشید میخوام سریع اظهار نظر کنم. اگر البته بی تأثیر نبوده، ولی این دستبندی که الان کردیم، چه این بحثا رو میکردیم چه این بحثا رو نمیکردیم، خیلی تغییر نمیکرد. چرا؟ ما بحثمون الان به دستبندی روایت نرسیده بودا. گفتم یه دور دستبندی بکنیم ببینیم این حرفایی که شنیدیم و چقدر داری دخیل میکنیم تو این دستبندی ها. خیلی کم رنگ بود، یعنی من در حدی که مرور کردم اون تکالیفی که دوستان انجام دادن و دستبندی ها، مثلا همون اوائل هم یه سری دستبندی فرستادین، حتی نمیدونم دوستان اصلا مراجعه کردن به اون متن هایی که اون اول گذاشته بودن. حتی یه سری متن هایی بود که اون اوائل توی گروه گذاشته بودین اما هنوز مراجعه به اونا نشده. من احساس کردم گروه هم نگاه نکردن دوستان. ما یه سری رو تهیه کردیم، اون سری رو یه دور بریم دوستان، یه دور بریم بریم. و این گونه نیست که اگه بری یک مطالعه تاریخی بکنی الزاماً بتونی اون مطالعه تاریخی رو تنظیر کنی و تطبیق کنی توی کار زمین سنجی و اثر اون روی حوزه دستبندی روایات. لذا من قبل از جمع‌بندی گفتم یه دور دستبندی کنین تا حالا دوباره برگردیم ببینیم چیکار کردیم. ما توی اون دستبندی اولیه که کردیم با تحلیل هایی که انجام شد با این سوال مواجه شدیم که مسئله محوری آیا پرستش است یا نفس این پدیده تجسمی هنری که داره به عنوان تزویق، تعبیر فنیش اینه، به عنوان تزویق داره مورد استفاده قرار بگیره. ما یه ماهیت پرستشی داشتیم در مورد تمثال، یادتون هست اون بحث اولی که بعد از تعارض روایات مطرح کردیم؟ اصلا ما دیگه تو این مدلی اصلا تعارض روایات بررسی نکردیم. خاطرتون هست دیدیم همون اول بدون دیدن روایات اهل سنت و بدون دیدن زمینه تاریخی خودمون به این نتیجه رسیدیم این دستبندی نمیتونه مشکل رو حل بکنه. اولا که خود این دستبندی نشون میده همه روایاتش هم صحیحه، از یه امام هم داریم. جالب اینجاست که از خود آقا موسی بن جعفر هم همه این دستبندی ها رو شما میتونید پیدا بکنید. بگذارید که الان رفتیم ببینید سنی ها هم این دستبندی ها رو دارن، یعنی همه این تنوعات رو شما تو اونجا هم دارید میبینید. بعد یه قدم برگردیم عقب ببینیم مشکل چیه. مشکل آیا در مورد تمثال پرستش با همه بند و بیلش، یا اون پدیده هنری تجسمیه که برای تزویق استفاده میشه. تزویق هم چیه؟
تزویق.
به عبارتی روایات ما آیا دارن اینو نفی میکنن؟ با این سوال اول مواجه بشیم. آیا دارن نفی پرستش، یعنی میگن آقا این اشکال نداره، پرستیدنش اشکال داره، روایت ما اینو دارن میگن یا نه؟ اساسا محور روایت ما هیچ کدومش پرستش که انه مفروغ انه که مسئلهی به اسم پرستش اینجا وجود نداره، درسته؟ اما که انه لمحهی اصل پرستش مسلمن منفیست در متون روایی ما. یعنی اصلا محور پرستش، نمیگه اگه اینو گذاشت خاصی بپرستی با تو مسلمونی، معلومه که نمیپرستی. اما لمحه شرک داره، من عمل شیطان رجس، یادتون هست دیگه. یعنی چی؟ یعنی با این که تو نمیپرستی اما که انده شیطون یه چیزی رو درست کرده، این داره. خب این شیطون اینو درست کرده، تو چرا تو خونت داری نگه میداریش؟ چرا تو خونت داری؟ چرا تو مسجد داری؟ چرا؟ روایت ما تصریح داره به این که برای چیه؟ برای چیه؟
تزریق.
متن روایی صراحتا داره میگه تزریق، یعنی انگیزه اجتماعی استفاده از این تمثال ها چی بوده؟ تزریق. این دو تا گزاره مهمی که از تو روایات فعلا ما بعد از خوندن این متون به دست آوردیم. البته این سوال همون اول مطرح کردیم، یادتون از پای تخته هم نوشتیمش. یه دوگانه بود بین پرستش و پدیده هنر تجسمی. سوال اصلی اینه که آیا متون روایی ما ناظر به بالایی هم؟ ناظر به بالایی اصلا کلا این حرفا رو هم نمیخوندیم، حس میکردیم. الان این تیکر رو که دیدیم، اصل پرستش اساسا پرستش منتفیه، فقط همین قصه تزویق، تزویق داره نفی میشه. حالا تزویق با اشکال مختلف داره نفی میشه، یکی مطلقاً، یکی میگه اینجوری نگه داری، میگه اشکال نداره بذار باشه. حالا سوال اینه که اونجایی که داره نفی میکنه چرا داره نفی میکنه؟ روایات نافیه چطور؟ همین تزویق هم شما انواع اقسام داری دیگه، اصلش حرامه یا این که میگه اصلش مشکل نداره، موقع نماز اشکال داره. این اصلش حرامه شاید تا شامل بریدن سر یا به نحوی از بین بردن صورت یا قطع بخشی از صورت هم میشه. چرا؟ چون شما این مجسمه که دماغش داغون شده، صورتش که چشمش هم زدین، نمیدونم رفتیم ببینیم بعضی از این مجسمه هایی که توی دوره اسلامی اینطوری کنه، این دیگه هویت تزویقیشو از دست میده. اصلا دیگه چیز جذابی نیست که تو اینو بخوای یه مجسمه یه چشش کوره، دماغش که کندن، گوششو بریدن، صورتش هم اینجا یه چند تا ضربه زدن ریخته، بعد اینو مثلا میخوای نگه داری. عملا دیگه کارکرد تزویقش از دست میده. لذا تو این دستبندی متأخری که داریم یواش یواش زمینش رو میسازیم، این هم ملحق به چیه؟ از بین بردن. یعنی دیگه اون وقتی کار کرده نداشته باشه دیگه مورد استفاده هم قرار نمیگیره به طور طبیعی. درسته دوستان؟ کس نقدارم همین الان بگم چون میخوام بریم یواش یواش به چیزهای دیگه برسیم.
از اولی
که مسئله پرستش نیست تو این متون،
آدم از تو روایت اینجوری میفهمید که مثلا چجوریه، مثلا آقا وقتی میخواد لفظ توسعه رو استفاده کنه استفاده نمی کنه. چرا استفاده نمی کنه؟ میگه یه سری معانی پشتشه، من وقت استفاده کنم این معانی باشه میاد. وقتی مثلا تمثال رو اهل بیت دارن نفی میکنن، همش واقعا تزیین نبود، آدم حس میکرد که یه معنایی بود، یه سابقه داشته تو این قضیه تاریخی، این معنا رو داره انگار به خودش
لمحه دیگه. شما اون تیکش نشینید مثل اینکه یه لمحه مشرکانه ای داره، من عمل شیطان رجس. سه تا تعبیر داریم. این لمحه مشرکانه من عمل شیطان رجسشه، نه پرسته، تو پرستش نمی کنی. خب یه لمحه مشرکانه داره، یعنی که انره یه رجس شیطانی مشرکانه از میاد تو وجودت. به سمتش هم نماز خوندیم اشربت فی قلوب هم الاجرین، تعبیر اشربت و اون شرب قلبی معلومه دیگه. اجل یک مجسمه است، یک تمثاله. چطوری این مجسمه و تمثال مگه ممکنه تو قلب وارد بشه؟ تعبیر قرآنی اینه اشربت فی قلوبهم. آره این هست،
یعنی مبارزات پیامبر.
یعنی چی؟ یعنی همین تزویق میخواد بگه چه کار میکنن؟ همین تزویق. از عرض بنده اینه که پرستشی در کار، کارکرد پرستش هم کارکرد چی داره؟ تزویق داره. اما این کارکرد تزویق رو چرا داری باش مخالفت میکنی؟ من الان میخوام برسم به اون نقطه شما. اونایی که میگن حرامه به خاطر چی میگن حرامه؟ به خاطر اون لمحه شرک من عمل شیطان رو رجسش میگن حرامه. این هایی هم که میگن موقع نماز اشکال نداره اینا، حالا میخوام اینو باید بفهمیم که این چرا میگه اشکال نداره. یا اینقدر هم همچی لمحه نیست. به عبارت دیگه دوستان، بین این دوتا تعارضه، تعارض مهمی هم هست. این داره نفی میکنه، این داره اثبات میکنه لمحه مشرکانه من عمل شیطان و رجزا. اینی که میگه مشکل نداره، میگه بابا ول کن، بعد باطنی چرا داری براش درست میکنی؟ یه اثر هنری چه طرف داره برای تزیین استفاده میکنه، صرفا یک شیء تزیینیه. پس عملا شما در متون صرفا متون روایی ما با کارکرد تزیین طرفن، کارکرد دیگری وجود نداره دوستان، کارکرد پرستشی در کار نیست.
تفکیک کنیم بهتر نیست، مثلا بگیم ماجرای پیامبر واقعا تزیین نیست، ماجرای پیامبر بس پرستشه، ولی ماجرای مثلا میام از
ما، نه ما روایت خودمون رو داریم میگیم، روایت خود ما دیگه. روایت ما اصلا وقتی که اگر امام صادق علیه السلام داره استناد میکنه به روایت پیامبر اکرم، با چی طرفه؟ با عبادت که طرف نیست، با چی طرفه؟
با تزیین
طرفه. ولی داره میگه آقا اصلا ملاک یکیه. اونجا من هنوز واردش نشدم، آقا گفتم اینو اول درست بکنیم تا من بتونم به وارد بخش بعدی بشم. بفهم
اینو میگه
پرستش
تزیین،
این
کارگر تشبر به یه جهان
متمدن، اون شما همون دل چیز میگه تزیین. من الان بعدش میخوام بگم اینو نگه داشتم، بگم نگاه کن طرف الان، همین الان تو کشور خود ما خیلی از این امور تمثیلی که وارد میشه، شما مثلا یه دفعه نگاه میکنی میبینی تصویر یه چیزی میاد، درسته؟ رو لباس بچه‌ها، رو لباس خود آدم ها. من اون رفتم، نمیدونم پارسال بود که رفتیم زیارت فیراس، رفته بودم زیارت عتبات، دیدم پشت لباس همه مردا یه خرسی زدن، عکس یه دونه خرسه، مرد بزرگ، خدای این بچه همش این لباسه اینقدر زیاده. خب میام میرم تو بازار میخرم، این بدبخت چه میدونه این چیه؟ بعد تهش در میاد میگه او پوشی یا داستانیه. اون برای چه خریده؟ اون واقعا کسی که اینو خریده اساسا دغدغه اینو نداشته که پشت این چیه و میخوام برم اونا رو بیارم. دغدغه چی رو فقط داره؟ هزینه داره. ولی اون کسی که داره این نمادو میسازه چیزای دیگه پشتشه. رکس من عمل شیطان لمحه شرک داره. و از اون مهمتر تو قدم بعدی چی داره؟ لمحه یک هویت تمدنی داره و یک هویت تمدنیش تمثیلی از یک هویت تمدنیه، یک هویت تمدنی مشرکانه. خب این تعبیر قرآنی از این هویت تمدنی مشرکانه چیه؟ اساسا قرآن این تمدن چون نمیدونه، خب قرآن اینو تمدن میدونه، میگه این عین سقوطه، عین انحطاطه. من میگم تمدن که نبایدم بگم، ولی میگم. چرا؟ چون یه واژه یه که همه داریم استفاده میکنیم. چرا؟ چون باید بفهمیم با چی طرفیم، چی رو داره شیطان برای ما تزیین میکنه. همین هویت مشرکانه که اونجا پدید اومده، اولا هویت شیطانی داره، شیطان براشون درست کرده، من عمل شیطان اون هویتی که اون درست کرده، اون پدیده‌ای که خلق کرده، و اگه بیاد رجسه میاد به کثافت میکشونه، نجست میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون فهمی که شما داری تو امر نجس، میگه آقا این پدیده هایی که کنه داره از اون ور میاد، این پدیده های چی هم؟ نجس هم. میان به نجاست میکشونم کل فرهنگ تو. میگه بابا من میخوام تزیبیق بکنم به ایتما، چی کار به این حرفا دارم؟ میگه نه، من عمل شیطانه. چرا؟ ببین اونا رو بت پرست کرد، تو هم بت پرست میکنه. شما میگین اینو قرآن برای چی گفته؟ یه ده از این علمگراها احتمالا میگن اینو قرآن میدونیم من عمل شیطانو چرا گفت؟ برای این گفت که اینا که نمیفهمیدن اون تمدن میاد فرهنگ خودشو با خودش میاره، از این حرفایی که هگل و هایدگر میزنن، اینا رو که متوجه نبود، بعد میگفت من عمل شیطان تا نسبت بده به یه امر غیبی و غیره و غیره، بعد چی بشه؟ بعد این مثلا اون ماهیتای تمدنی طرف مقابل نیاره.
ادبیات خود باطنی رو همونجا نمیبینم.
آره، ولی واقعیت اینه. قرآن میگه حتی اون تمدن اونجا رو میگه من عمل شیطان اونا رو برده به این سمت. رئیس تو ذاتشه. اینا معمولا طیف این تقریر شیطانی. خب عمدتا شما تو تقریرهای امثال فردید و طیف متأثر از های دیگر اینا زیاد میبینید تو نقد غرب. که میگن آقا این هویت چیه؟ چی داره؟ این یک هویت مشرکانه باطنی داره، تجلی این اسم خداست و الی آخر. و میگه ذات تکنولوژی چیه؟ ذاتش فاسده، بیاد به فسادم میکشونه، نه فقط فاسده، به افسادم میکشونه. من در مورد تکنولوژی فعلا نمیخوام این حرف رو بزنم، میخوام بگم این حرف توی حوزه تمثال توی دست روایاتی که میگه اصلش حرامه، سرشو ببر، کلن صورت جذبه ببر، قطع بکن، نذار تو خونه، چی چی، اونایی که داره به نحوی جلوی این تزویق رو میگیره، جلوی این استفاده تزیینی رو میگیره، اینه. اون جاهایی که داره میگه یه پرده بنداز، موقع نماز اشکال نداره، حالا تو خونتم بود اشکال نداره، این عملا فهمی که ازش میشه چیه؟ یه مجسم از یه اثر هنریه، تجسمیه، فاقد هیچ وجه دیگه.
چرا موقع نماز شب می‌خوام یه پشت پرده اینی که شیطان میاد عمل مشرکانه رو میاره و برای بت پرست نیست، برای پرستش نیست،
میگه برای پرستش نیست ولی تو رو چیز میکنه، مشرک میکنه.
سوالت نه، شیطان یعنی میدونه که زورش به این نمیرسه که یه چیزی رو بیاره که پرستش بشه، یه عمل مشرکانه میاره یا نه، کلن خودش این کار داره میکنه. ما میگید برای پرستش نیست، مثلا زمان جاهلیت رو بررسی کردیم تا خیلی شما از مثلا که پرستش دیگه، یعنی هر جا میرفتن سنگ رو بردن جلوش تعظیم میکردن.
چی برای پرستش نیست؟ فکر کنم یه چیزی خلق شده تو ذهنتون.
این که شما فرمودید برای پرستش
کار کرده اینا در زمان
پرستش نبوده.
ما الان داریم چی رو بررسی میکنیم؟
روایات.
روایات چی؟ ائمه اثنا عشر. کی؟ عمدتا امام باقر به بعد. حواستون جمع باشم، من برمیگردم ها، الان فعلا دارم دستبندی روایات رو میگم، میخوام اینو پاک کنم برم سراغ یه بحث دیگه. ما این حرفی که زدیم دستبندی روایات رو اینجوری اول انجام بدیم، دسته ای که دارن کارکرد تزویق رو چیکار میکنن؟ از بین میبرن، چه بسا بگه تو خونت باشه مهم نیست، ولی وقتی بگه صورتشو خراب کن، سرشو بزن، چه اتفاق میفته؟ عملا از کارکرد میفته، یعنی داره حذفش میکنه این کارکردو. چرا صورتشو بزن؟ بعد باطنیش خیلی پررنگه اینجا. کارکرد اون جای دیگه هم که میگه اشکال نداره باشه، یه پرده بنداز رو بهش نماز نخون، اونجاها که الان اینقدرم ریس نداره، داره فاقد هیچ وجه دیگه هم نمیشه گفت، حتی این روایت دیگه وجه لمحه خیلی وجه خیلی چی داره ضعیفه، مشرکانه داره، که الان آقا از باب تشبه به کفاره، که اگر یه وقتی مثلا این مجسمه جلوت باشه تو هم بخونی، یه آدم بیاد میگه مثلا به سمت این بت میخونه، نه بابا اینم نیست، ولی حالا بالاخره یه پرده بندازی، آدمو متحجر فردا اینجوری فکر نکنه، خودت هم حالا شاید مثلا یه وقتی وسوسه بشی بری اینجوری، که وسوسه نمیشه، یه آدم مثلا حالا این هم عکس امام و آقا و غیره و غیره جلوی شما هست، مثلا اومده نماز میخونی، اینو کسی وسوسه پرستش اینا رو پیدا نمیکنه. حالا
این بحث تزیین که میفرمایید، الان تزیین امر عمومی
قشر
مرفه از
اینا داشتن. نه.
اما چون اون موقع که
الان تزیین برای قشر مرفه هست، برای مردم عموم هم هست، همه چی از قدیم الایام. ما اون تمدنات
کمتر بود.
آفرین، کمتر.
بشمارات بیشتر درگیره.
همین الانش هم همینطوریه. شما الان ببینید. همین الان تو خونه های قشر پایینده است مجسمه وجود داره؟ نه. ولی تو قشر خونه های قشر بالدست چی؟ هست. از سردر خونهش بگیر تا شما کی میتونه اون همه سنگباری بکنه؟ از این اون همه تزیین مال آدمی که پولدار میخواد خودشو نشون بده، فخر فروشی بکنه، و آدمی که بدبخته، یه عکسی میبینی میری تو خونهش میبینی که اونو نقاشیش زده به دیوار، هست تو خونهش، بس اونم داره، اون اصلشو داره، این فرعشو داره، ولی بوده، همون موقع هم بوده، یعنی اون اگه یه بوت خیلی شیک و درجه یک داشته، 7-8-10 تا بوت داشت، این دیگه اون قصه ای که مربوط به تورات میشد، اومدن طرف یه بوت خونه داشت، خودشو گردن بوتاشم برداشتن، مال خودش هم بود، اصلا اینجور نبود که یه مال همه مردم باشه، خودشو گردن بوتاشو بردن، خودشم بردن، گفتم آقا یکی هم می‌خوام بالاخره اینجا مراسماتو برگزار بکنه دیگه، ولی یکی هم ازش نه، اصلا کلا تو خونش یه دونه بوت کوچولو درست کرده، گلی خیلی درفیت با قول امروزی ها.
این مثلا زیبایی مثلا شما نگاه میکنید بعضی جاید کم رنگ تره، مثلا انسان روسی با انسان آمریکایی مثلا روسی زیبایی انگار زیاد برایش مطرح نیست.
چرا؟
نه نسبت تا آمریکا اصلا شما ساخته وسیلاش که نگاه میکنید انسان روسی کاربرد دارش مهمتر از زیباییه.
نه برای آمریکایی هم کار پراگماتیستی آمریکایی نه این دوتا وجه آدمی و بشریت و تمدن رو نمیتونی ازم جدا بکنی. روسا هم برعکس بری نگاه بکنی اصلا نوع گنبد ساختنه این تیپیشون دیدی گنبده روسی رو؟ بله فراوون همین الان شما من برای دیروز یه جلسه بودم بحث ترجمه کتاب کودک بود داشتم یه چند تا کتاب آورده بودن که ترجمه بکنیم کتاب روسی بود من نیمه یعنی تحصاب میره درجه یکی و نه اینجوری نیستش که فکر کنیم هنر تمثیلی توی روسیه کم شاید بلقیاسه به بعضی از مناطق کمتر باشه پررنگ بشه کمرنگ بشه مثلا اونقدر که مجسمه توی فرهنگ هندی وجود داره تو فرهنگ ایرانی وجود نداره بله ولی اینجوری نمیشه که هنر تجسمی نباشه هنر تجسمی همه جای دنیا هست
شاید هم یه دوره کمونیستی حاکم بوده اونم تاثیرگذار
بوده دوره کمونیستی هم مجسمه خودشو داشته نه اون دوره هم مجسمه میساختن هنر تجسمی یه پدیده بوده که همه این فرهنگ‌های مختلف دارای اون ویژگی کذایی به شدت ازش استفاده میکردن حالا این شدتش کمه کمتر و بیشتر میشده از این بگذاریم بس همون به انحراف نره
سوال
دست آها بفهم
از الان ما روایت مجموع روایت رو که میبینیم این طرف وجه دوم که آه خیلی جدی نمیگیرن مثلا رو بیشتره اون روایتی که میگه لا بس اشکال نداره مثلا چون داریم بر خود شما الان داریم محور رو قرار میدیم به این که چیه آن نه اینا داره جدیه مشکلشون
نه 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 من برس گفتم الان نقطه اصلی اینه که شما دو دسته روایت دسته روایت رو باید دو دسته بکنیم روایتی که جلوی کارکرد تزینی رو گرفتن روایتی که جلوی کارکرد تزینی رو نگرفتن خب آره دیگه این دعوای بیشتر و کمترش الان من نداشتم من می‌خواستم بگم این دسته‌بندی اگه بخوای دسته‌بندی کار کردی بکنی این دسته‌بندی درسته
بیشتر از مثلا
20 باشه 40
تا 20 هم دیگه
متواتره دیگه آره ما الان در مورد کمتر و بیشترش هم بحث چون اصلا معیار جمع‌بندی کمتر و بیشتر هست یا نیست نیست
میتونه باشه
نه نمیتونه
مثلا اگه زیاد
آقا اینو الان هنوز به نظر من الان قضاوت نکنه رفقا چون اصلا این عینکو یه لحظه بسید تا حالا این عینکو زده بودین که بیشتر و کمترشو ببینین الان شما یه قضاوت تو ذهنتون چه گرفته به نظر من برید خودتون متوجه میشین که انقدرم که فکر می‌کنین کمتر و بیشتر بریم برگردیم به اون بحثی که اول سال داشتیم اول سال ابواب دیگه ای رو هم دیدیم غیر از این ابوابی که الان در موردش صحبت کردیم تو اون ابواب دیگه هم روایت دیگه ای هست اون روایت هم بریم ببینید و بعد ببینید چجوری بعد وزن کشی کرد بین این دو دسته البته اینم بگم حتی اون جایی که میگه لا بعثه هم لمحه ای از چی داره وجه مشرکانه داره اما با اون شدت من عمل شیطان و رجس و اینا نیست که بعدش به تبعش بگه اجتنبو اجتنبوی که خیلی اهمه من الان نمیخوام جمع بندی کنم شما فکر کنید آقا من همین الان میخوام حکم چی بدم حرمت مطلق هر نوع مجسمه و تصویری رو بدم بعدم حدس بزنی که آخرش بس به همچین نقطه‌ای نمیخواد برسه اگه نه که خب دادن این حکم خیلی ساده است وقتی میخوای بگی اصلا اینجوری نمیشه حکم داد اینجور حکم دادن غلطه تو باید بتونی اینا رو تحلیل کنی فعلا پس ما جنبندی متون اینجا چی شد دو دسته روایت داریم روایات دسته‌بندی نهایی روایات معارض با بهره وری تزویر روایات غیر معارض این تحلیلی
که از
قرآن
نگفتی شما
اینو معنی اعراب نمیدونید این تحلیل برمیگرده به اون قول اول قول دوم چی داره میگه؟ میگه ول کن این حرفای مفت فلسفی تخیلاتی رو بابا یه مجسمه است میاد میخواد مورد استفاده هنری قرار بگیره میگیم بچه که داره با عروسک بازی میکنه بت پرست میشه کومن عمل شیطانش نجس بودن که نجس نیست چی حرف بی خود داری میزنی؟
پس یه دوبرش که قاعدت به یه روی کرده فردی که کلن بگه حرام و اصلا نگید به این ها دوبرش هم که این شما الان دارید به فضای گاهبودی رو بس هزده
به عبارت دیگه اولا کار کرده نگاه کنید. من به نظرم غیر وجه کار کردی تحلیل کار کرد تو متون روایی ما هم هست ها. ولی حتی تو باب بندی هم بود باب تزویق البیوت خب. اما یه سری روایات ما اینجوری اومد تزویق و عمل تزویق در نظر گرفت، اون یکی دیگر رو نگهداری در نظر گرفت. نه این تقریر کاملی نیست. شما باید بگی آقا شما با کار کرده تزیینی مجسمه و تصویر چقدر همراهی؟ کجا همراهی؟ همراه هستی یا نیستی؟ کلن؟ جزئن؟ تو بعضی از موارد؟ آره تو بعضی از موارد نه، همش میاد تو این نقطه. عملا کارکردی به اسم پرستش وجود نداره. ما مسلمونیم اصلا بت نمیپرستیم. شما هیچ کدوم از این عبادات ناظر به پرستش بت نمیبینی.
نماز
رو آره نماز برای خدا داره میخونه در مقابل خدای یکتاست. اینا که اصلا حرف بی ربطیه. خب آقا اگه این تیکه حله من برم پس الان معلوم شد دعوا سر چیه؟ سر چی رو میخوام بتراشیم؟ بس اون دستبندی اول کلا فراموش کنیم. اون دستبندی که ما اول کلاس کردیم با این دستبندی که داریم میکنیم فهم کنه. هرچند که اولم من آخر اون اول یعنی آخر در مرور روایات این دوگانه رو گفتیم که آیا ماهیت پرستش داره یا آیا ماهیت تزیین داره، که الان همون بحث قبلی رو یه مقدار دقیق ترش کردیم. باز هم اینایی که داریم میگیم همچنان ربط سنگینی پیدا به این بحثای تاریخی که کردیم بازم نمی کنه. بازم ما هنوز نرفتیم ببینیم تو تاریخ چی گفتیم. بله یه گوشه که اشاره کردن دوستان یه مقدار وارد بحث شد دیگه و اون مسئله چیه؟ مسئله تمدنیه. عرض ما این بود که تمثال از این بحثا بگذاریم. اینا رو فراموش کنیم. من الان میخوام پاکش بکنم، میترسم پاک بکنم اینا چیز از یکی از دوستان پس بگیره من پاک کنم، چون روی تخته باشه ذهنتون رو مشغول خودش میکنه.
بفهم. اون بحث باطنی که میگه فقط مشکلی نه پرستش نه تصویر، مشکل باطنی داره که اصلا اسلام با صورتگری مشکل داره.
خب چرا مشکل
داره؟ مشکل داره که اون مثلا میگه تصویری میاد مثلا تصویر عرفانی میگه که با ذکر مشکل داره.
چرا مشکل داره؟
ذهنتون مثلا یه هزار مثلا تشتت ایجاد میکنه مثلا نمیذاره تو
آها تشتت میگم بازم خود بیان متن دینی در مورد مشکل داشتنش حرفی زده؟
متن دینی نه
چرا دیگه مرد دینی صریح داره میگه من عمل شیطان رکس
باطنی
اینا چی اینا چیه؟
رکس آره
من عمل شیطان چی؟
شما نخوا من عمل شیطان خود تزویق بودنشه که من عمل شیطان یا نه بچه
نه تزویق که با یه بدبختی اومده اینو ساخته نون میخواسته بخوره یه بازار داشته منم برای خوشگلیش گذاشتم تو خونم، این تزویقه. تزویق یعنی من عمل شیطان میگه نگاه کن اون طرفی که ساخته اونو نگاه نکن، پشت اون کنده پشت دستای اون شیطان نشسته داره اینو میسازه.
ذهن تزویق اینو نگیرینش قسم سوم میبینیم پرستش
نه همون ظاهر امر تزویقه، باطن این تزویق چیه؟ یعنی نکته اصلی همینه که شما نگاه نکن به ظاهرش که آقا من با یه مجسمه یه بازار خرید فروش هنرهای تجسمی چرا اینقدر شما دارین با تفکرات غیب گرایانه خودتون جلوی یه هنر رو میگیرید، یه بازار هنری. اتفاقا این بازار هنری کجا رونق داره؟ اونجایی که عبادت، اونجایی که اهتمام های معنوی انسانه. خب این تلاقی رو با مخواستیم نرد بکنیم. حالا میخواییم برگردیم پس بعد از اینکه این دوگانه رو تصویر کردیم که اگه توش رو بذاریم منم این دیگه با خیال باید پاک کنم، برگردیم ببینیم ما از اول چی کار کردیم. سلام ما چرا عقب رفتیم دوستان؟ ما میخواستیم تو تاریخ زیست بشریت نقش تمثال رو مورد بررسی قرار بدیم و واقعیت اینه که ما در نهایت به یک گزاره عجیب رسیدیم و اون این که نقش تمثال در تمدن در تاریخ تمدن بشری یک نقش چیه؟ حاشیه‌ایه نقش حاشیه ای داشت؟
نه.
نقش راهبردی داره. تمثال یه امر حاشیه ای نیست که شما بخواید بگید آقا بابا یه چیز حاشیه، حالا یه کسی اونر تجسمیه دیگه، چقدر دیر بهش این حرفا. اصلا اصلا شما تو تاریخ زیست بشریت اینجوری نمیبینی. و این پدیده هر اینجوری هم نبوده که توی این تمدن بشری که تمدن رومیه، ما از تمدن یونانی بگیر تا تمدن هندی تا تمدن مصری تمدن چینی تمدن رومی و تمدن ایرانی، بابلی رو هم اگه بهش اضافه بکنی، یونانی رو بذاریم اول، توی این تمدن ها دیدیم که طرف اصلا اینجوری نبود که فکر کنی فقط این مجسمه ها رو بردن و داشتن یه جایی تو معبد همه بپرستن وسط میدون توی یک نقطه مرکزی. یعنی این هویت بصری، بصری دادن به شهر، معنای نمادین بخشیدن، نه فقط به شهر، به خانه، محله، زیست عمومی، فرهنگ، این جدیه، اصلا تو حاشیه نیست. فقط درسته دال مرکزیش کجاست؟ پرستش و پرستشگاه، اما اون چیزی که تو زیست داری میبینی صرفا این نیست که فقط خلاصه بشه توی این، نه، یه هویت بصری داره به شهر میده، یه همین کارکردهایی که شما امروزی هم داری میبینی، نمادینه، واقعا نمادینه. آها، این نماد داره، قبلا هم در مورد نماد صحبت کردیم دیگه، نماد بیان کننده چیه؟ یه الهیات، این هویت بصری داره میده، معنا داره میده، بخاطر چیه؟ این نماد یک الهیاته. الهیات چه قبلا چی گفتیم؟ نماد، الهیات مشرکانه، الهیات مادی گرا، الهیات فحشا، الهیات هوس، الهیات لهو، الهیات لغو، الهیات لعب، در مورد این وجوه الهیات یادتون هستی که صحبت کردیم، من الان تک تک این واژه‌ها رو میگم، هی باز ذهنتون بره سراغ تک تک اون حرفایی که قبلا زدیم. یعنی لهو و چرا گفتیم، لهو و چرا گفتیم، مثلا تک تک اون نمادهای الهیاتی، این نماد یه آلهه بود، این آلهه رفت زنا کرد، این آلهه رفت هم کثافت کاری رو کرد، لعب، لغو و همه این امورات تو این وجه نمادین بود. این وجه نمادین چرا نمادینه؟ چون میخواد پشتیبانی بکنه از چی؟ این الهیات پشتیبان یک نوع زیسته، سبک زندگیه، یک نوع پشتیبان یک سبک زندگی، پشتیبان یک فرهنگه، پشتیبان یک زیسته. و نماد خیلی مهمه دوستان، خیلی مهمه. شما وقتی که یه امر نمادین خلق کنی چونی بابا یه مجسمه ساخته دیگه بیخیال، نه، این مجسمه معنا داره میده، معنا خیلی مهمه. اساسا جسم بیروح این تمدن اساسا مهم نیست، جسم بیروح تمدن به راحتی نابود میشه. الان شما اگر که ارتباط عمیق پیدا نکنی به شکل باطنی و تاریخی و معنایی با پرسپولیس، پرسپولیس منظورم تیم پرسپولیس نیست، خب با با تخت جمشید، خب اگه این ارتباط معنایی پیدا، یا اثر تمدن یه جایی مثل مثلا حالا شما بگو یه گوشه یه چیز جالبی افتاده، جالبه فقط، ولی اون روزی که میگه نه این عظمت غرور عظمت تو بوده، میدونی چقدر این نماد اینه که تو از کجا بودی، از چین و ماچین بودی تا ته مصر بودی، اون برم تا رومو گرفتی، اصلا نوع مناسبتت با این پدیده عوض میشه یا نمیشه؟ صرف سعی میکنی حفظ کنی، اصلا همین خرابه ها رو نگه میداری. چرا؟ چون این داره به من معنا میده، این داره به من، این داره به من میگه آقا جون یا کنم من بالاخره یه روزی باید برم اون نقش قدیم خودم رو دوباره زنده بکنم. توی ذهنت هست، نمیدونم شما یادتون اون موقع کتاب تاریخ میخوندین تو دبستان، ما نگاه کن چقدر بزرگ بودیم، اولین اتفاقی که برای هر کسی میفته چیه؟ همین نوشنوشی که میکنه، و به هر وقت هم این اثر رو میبینه یاد چی میفته؟ یادش بخیر ما کجا بودیم، ببین به کجا رسیدیم. خیلی طبیعیه. خب حالا هزار تا تحلیل میشه کرد، من اصلا کار به تحلیل های پشت سر نشین ندارم، میخوام بگم این میشه یعنی یه دفعه وقتی اینو نشون میدن شما یاد چی میافتین؟ نماد میشه، این نماد هویت داره میده، رفتار امروز رو معلوم میکنن، مشخص میکنه که الان باید وایستی، الان باید عقب نشینی کنی، الان باید بری جلو. دقیقا مثلا شما یه چهره رو، یه چیزی رو، یه پدیده رو، یه آدمی رو، اینو میکنی نماد. نماد خیلی مهمه، اصلا نمیتونی ولش بکنی، ساده نمیشه گرفتش. دوستان اینه که داره میشه موتور حرکت این تمدن، روح داره میده به این تمدن، وجه نمادین. حالا این وجه نمادین یه بخششه، نماده. بخش دیگه قصه چیه دوستان؟ یک مسئله دیگه اینه که یک هویت خود نماد، شما میگه پس نیا کن اون یه نماد داره، من بعد برای خودمون نماد بسازیم، اون یه مجسمه داره، من برای خودمون مجسمه های خودمون رو میسازیم. اصلا خود نمادگرایی مسئله اصلیه. نمادگرایی چی؟ هویت نمادگرای ماد، مادی بصری. جدا از این که خودش نماده، معنا داره میده، نقش عمیق و جدی و محکمی داره، خود اونم داره یک فرهنگ نمادگرای بصری رو هم ارجاع میدم دوباره به کل حرفایی که شما داشتید دیگه. اصلا کلا این فرهنگ ندارم بانانا صدا کنم، وضع زندگی افتضاح، معیشت خراب، ولی باید این اهرام ثلاثه رو بسازم. بگون ایران خیلی وضعش عالی بود؟ نه، ولی تا اون تاق و نسازی، اون تاق کسرا به اون بلندی، عظمت خودتون نشون ندادی. این سرستون ها که عظمت ایران نشون میده، اون نقش بزرگ، نقش رستمه که داره نشون میده تو چقدر بلند قامت و قدرتمندی. هست یا نیست؟ بس اینم یه بچهش، تو باید عظمت خودتو با این نشون بدی. یک هویت نمادگرای بصریه که داره عظمت راه روایی، این عظمت مادی بصری پدید میاره، این شکوه و جلال تمدنی شماست. همین الان میگن آقا شکوه تمدنی ایران، بلافاصله یاد چی میفتین شما؟ یه سری اثر باید باشه دیگه، یه بنا رفیعی باید باشه، یه بعدش همین بنا رفیعی صرفا کافی نیست، باید از سنگ باشه، سرستونای خیلی شیک و پیکی داشته باشه، اون شیری که بالاخره بال داره، یا هر چیز دیگه ای که از اون ور دیگه میری. تو روم هم همینطور، میری توی یونان هم همینطور، عظمت به این چیزاست. الان شما این عظمت رو، اون موقع هم همینو میفهمیدن. اصلا گفتم دیگه به شما، شما ببین دیگه، از طاق بستان بگیر تا اون بیستون، اینا تو شهر مگه بوده؟ مگه کاخ بوده اینجا؟ آره؟ تو کاخ نبوده، یه چیزی رو سنگ رو کوه بریدن، کندن، زدن. تو شهرم نیست، نکته جذابش هم اینه، تو شهرم نیست. کجاست؟ محل گذر کردن این کاروان تجاری که داره میاد میاره که بدون آقا ما چقدر عظمت داریم. جدا از عظمتت خیلی چیز داره، مثلا اون جایی که شما نشون دادی اینجا نشستی رو تخت، همه این سربازای رومی رو کتفاشون رو به هم دیگه بستی و همشون دارن در مقابل تو تعظیم میکنن، حکایت داری میکنن از یک ماجرایی، داری چیکار میکنی؟ به رخ داری میکشی دیگه.
این الان فقط یه توصیف چیز دیگه، یعنی انسان وقتی که میخواد با پدیده ارتباط بگیره خب با اون نمادش، یعنی اون یه تنقیص الان نیست، مسئله سر اینه که شما دارید میگید که این اصالت پیدا میکنه الان اینجوری.
میگم نیا خانید شما بالاخره دارین در مورد یه تمدن توصیف میکنم، مثلا روایت منفی نمیخوام بکنم ها. الان دارم میگم آقا تمثال نقش راهبرد داره، اینا همه نقش راهبردی رو داره.
شما تمدن اسلامی که داشته باشی بالاخره باعث نماز و اینا
آفر. الان اساساً من وارد روایت نفی چی الان نشدم ها، دقت کنید، دارم میگم تمثالو باهاش ساده برخورد نکن. یک اثر هنری تجسمی برای زیبایی و اینا، آقا جون همون دنیای تمدنی بشری گذشته قدیم ارتباطش با تمثال اینطوری نیست، الا یومن هازا هم اینطوری نیست. اساسا هویت نمادین رو نمیتونی ازش بگیری. یک، خود تمثال یک هویت نمادگرایی بصری داره، و یک مسئله دیگه که ابزار به رخ کشیدن یا رقابت یا تفاخر به تعبیر دیگه ابزار تفاخره، یعنی شما بعد بالاخره برتری این تمدن به اون تمدن دیگه، تو مثلا اینو داری من اونو دارم، همین الانش ما با هم دیگه فخر فروشی نمی کنیم، قدیمش هم همین بوده،
یعنی تو ذاتش این هست، یعنی ما تو محتوا رو تعبیر کردیم.
نه دیگه طرف اصلا چرا داره آقا چرا داره به مجسمه بزرگتر، یه مجسمه بودا ساخته اینقدر ما ایدونو بزرگتر جا میسازه،
مجسمه مجسمه بزرگتر، یعنی ذات تفاخره برای که محتوا تغییر
بکنه. شما چرا داره همچی چیزی جدی میشه؟ چون میخواد تفاخر کنه، باید بزرگترشو بسازه، باید جذابترشو بسازه، باید یه اصلا کلا یه عالم سرباز میسازه میبره زیر زمین. خب من دیگه همچی چیزی دارم، صداش همه جا میپیچه دیگه، یه دمیا میبینن یه تلقی پدید میاد از این عظمت دیگه.
برجان اینجوری
مثل برج ایفل و اونم برای خودش بعد یه چیز درست بکنه دیگه، یعنی شما از برج میلاد شما تا مجسمه آزادی آمریکا تا برج ایفل فرانسه نماد شده دیگه، شما اگه نماد داشتی تا برج آزادی یا هر چیز دیگه. ما اینا رو که توی حوزه تمدنی دیدیم، سوال اصلی که الان بعد پاسخ بدیم اینه که مواجهه این اینا که تمدن‌های بشری مشرکانه بود، درسته؟ تعامل راهبردی ادیان توحیدی و پیامبران الهی در مقابل این تمدن ها چه مناسبتی با پود داره؟ اتفاقا مبارزه با این تمثال توسط ادیان توحیدی و پیامبران الهی برای مقابله با این تمدن ها این هم شما بگیم
شاهدش
بگیم
همه
دیگه همه هم زد همه این تمثال درست میگرد اون پیامبر میامد کلن یا نابود میکرد
پرستش بود بچه پرستشش بود
نه دیگه بعد اصلا میگفت حق ندارید نگه دارید حق ندارید بذارید اینا. بعد شما یه نکته اساسی دارید میبینید، بعد یه مدتی همه اینا مبتلا شدن به چین؟ ابتلای به التقاط و بت پرستی. خود
امت
ها انبیا اشربت فی قلوب هم العجل. اصلا اینا میگودن ارن الله جهرتن، ما با خدا که نمیشه دیدش، دنبال چی؟ نه، یک رفتن اینجا دیدن که یه عده‌ای هستن یعکفون علا اصنام، بعد چی گفتن؟ یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. همچنان ارعاب در مقابل این، یعنی دلیل اوندهشو برمیگردونه قرآن به چی؟ به این که اینها مرعوب این تمدن، این تمدن مادیگرای بصری هم مرعوب این هویت مادیگرای بصری هم مرعوب این تمایل خیالی وهمی مادیگرای بصری هم.
حالا شاید بچیم همه این مثال ها رو برگردونیم به پرستش، نه به چه تمدنی. حضرت ابراهیم که میشکنه بطارو همه بخاطر پرستش، حضرت موسی همین مثالی که شما فرمودید بخاطر پرستش، این رو دومون پرستش هم دونید.
نقطه اینه که اصلا میگه آقا نباشه، یعنی سوال اینه که وقتی که از اونور دیگه برای خودشون یه دینی درست میکنن، من الان اصلا کلا اینجا ناظر به بت شکنی حضرت ابراهیم نیستم، ناظر به اون فرهنگی هم که تو متن زیست مؤمنان پدید آورد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، به اینا گفت آقا حالا اشکال نداره این بت هم بیان از جنس این روایت دسته دوم، حالا این تمثالا باشن ایرادی نداره، نه محبش باید بکنه. یه جاهایی داریم ما تو روایاتی که مرتبط به آیات قرآن و تو خود متون تورات انجیل که حالا اشکالی نداره، خود مسیحی هم گفتن حالا اشکال ما که قصد پرستش نداریم، بیا این همین حرفی که با ما زدن که بابا اینا واقعا تزیینه، تازه ما میتونیم استفاده هم ببریم به نفع خودمون. هم اینو یهودی ها آوردن، هم اینو کیا آوردن؟ مسیحی ها آوردن. آخرش به چی ختم شد؟ به شرک رسیدن. به شرک نکته اصلی اینه، شاهد قوی ما جاییه که خود خدا میدون رو باز کرد، آیاتی که یادتون باشه خوندیم، رسیدیم به این که حضرت موسی علی نبی علیه صلوات و سلام وایستاد، بعدش اینا اومدن رفتن سامری رو گرفتن، حضرت موسی کوتا نیومد سر این که خب حالا مثلا یه سامری هست ولی واقعیتش خدای شما، یه اصلا دعوا کرد یقه داداشش رو گرفت، ماجرا دیگه معروفه. و بعد از اون حضرت شما در مورد غیر از اون ماجرا از سلیمان داریم، در مورد ماجرا از سلیمان چیه؟ اول از همه سلیمان قبل از حضرت موسی بود یا بعدش؟ قبلش بود یا بعدش؟
بعدش
بود. بعد از حضرت موسی کیه؟ داوود، تالوت، جالوت.
تالوت، داوود، سلیمان.
حضرت موسی فرزند کی بود؟
عمران.
از نوادگان کیه؟
یوسف.
آها،
یوسف.
شما توی این دوره یک بار داریم بنی اسرائیلو که بلند میشه میاد توی ارض موعود، از ارض موعود بلند میشه میره تو مصر، از مصر توسط حضرت موسی بلند میشه بیاد کجا؟ سینا. سینا میخواد بره فلسطین، تو برو انت به الهه که اینا هاونا قادم. بعدن حضرت داوود بلند میشه میره کجا؟ پیروز میشه، میاد پادشاهی اینا شکل میگیره، پادشاهی به حضرت داوود شکل، به حضرت سلیمان و الی آخر. ما بعد از حضرت سلیمان هم ما یک پدیده مؤمنانه نداریم، شرک. یعنی یعملون له تماثیل و محاریب و حکومت و خدای ما اینو نمیخوام، اجعل لنا ملکن کما، خب بعدش هم گفتن این چجور ملکیه، ملک باید پول داشته باشه، کاخ داشته باشه، اینم قبول نکردن. این هویت مادیگرایانه اینها هم مسئله رو حل نکرد براشون، در نهایت باز هم اینا کشیده شدن به سمت شرک و بت‌پرستی، کما این که مسیحی هم همین بلا سرشون اومد. سوال اینه آیا کوتاه اومدنه در مقابل این مرعوبیت در از حضرت موسی داریم یا نه؟ حضرت موسی اصلا کنار نیومد. از حضرت ابراهیم چی؟ به هیچ وجه کنار نیومد. از حضرت سلیمان تا حدی کنار اومد. خب وقتی اصلا خود بهشون ساخت، خود اینا هم نمیساختن، انقدر تنبل بودن. یه سری من شیاطین ها
شجر ساخت،
امکان ندارم، تمثال، تمثال ساخت دیگه. بله، حالا روایت ما میگه به خدا قسم اینا تمثال شجر و اینا بود، بعدش هم اینا مسلمان دیندار و مسلمان نشدن.
اون هم ساختنش این شجر بود که
چرا اصلا کل
اصلا ساختش کنه که بیا این هم ساختیم دیگه، چه مرگتونه از این
حیث
ساختش.
ما که روایات و آیاتو دیدیم، اگه میخواین دوباره برین آیاتو ببینیم، ما آیاتو دیدیم با اون سیاقی که از آیات گرفتیم، این بودش که این بنی اسرائیل به هیچ صراط مستقیم نبود. اینا میگفتن یه ملک میخوایم، خدا با باشه بیا این ملک، ولی عیناً بعدش خدا اشاره میکنه ملک هم آوردیم، پادشاهی هم بهتون دادیم، باز هم آدم نشدیم. نه اجعل لهم علا، ما بخوایم ارن الله جهرتن، چی همه اینا رو گفته خدا داره بهشون میگه آقا تو هر چی هم بگی من به مشکل یه جای دیگه است، برو مشکل تو حل کن. درسته؟ در مورد بنی مسیحیت هم همین مسئله رو شما داری، ورود هویت مشرکانه. ما با یه بحرانی مواجهیم، ورود هویت، ورود شرک در یهود و نصارا. این آسیب شناسی رو محور بعد قرار بدیم، من بحث از جلسه بعد از این ورود شرک در یهود و نصارا ادامه میدم، یا که اینا رو دیگه من تکرار نکنم. بحث تمدن‌های گذشته رو الان جمع‌بندی کردیم، دوباره آدرساش رو دادیم، فقط ذهنتون باید یه دور بره بره و برگرده.
این سوال تو کجا در
مربوطیت چی؟ این رد داره به این ورود شرک در یهود و نصارا، اینو توضیح میده، برعکس دقیقاً همین نقطه راه بردیم. صلوات خاطر بفرمایید.
پس تو دستمت میروهات ما دیگه کراهت نداریم، یه موبا بودیم نرم درسته، یه جاهای اجازه میدونم، یه جاهای کلن موبن
چیم؟
دستمت میروهات کلن دوتا شد
دستبندیه؟ نه نه دست... اصلا اینقدر ساده نیست دستبندیه، من هنوز تا حرف آخرمو نزنم.
شما کراهت اصلا به حرمت برمید؟
من نه حرمت قبول دارم نه کراهت قبول دارم. نه اصلا کلن ادبیات راهبردی این دوتا رو بر نمیتابه تو این متنا، تو این متن، نه اینکه کلن قبول ندارم و حرمت ندارم.